ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ارتش اسرائیل میگوید به 12 هدف ایرانی و سوری در خاک سوریه حمله کرده است. رهبر کره شمالی رسما رئیس جمهوری کره جنوبی را به پیونگیانگ دعوت کرد. و برگزار کنندگان المپیک زمستانی به شکل رسمی از ایران عذرخواهی کردند. ارتش اسرائیل صبح شنبه اعلام کرد که در آنچه تهاجمی گسترده نامید به 12 هدف سوری و ایرانی حمله کرده است. به گزارش منبع این تهاجم در پی مبادله آتش میان نیروهای مسلح اسرائیل و سوریه روی داد. ارتش اسرائیل می افزاید 12 هدف یاد شده شامل 3 آتشبار ضد هوایی و 4 هدف ایرانی، یعنی بخشی از تأسیسات نظامی ایران در خاک سوریه بوده است. جزئیات بیشتر این خبر رو در همین بخش خواهید شنید. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی مون جی این رئیس جمهوری کره جنوبی را رسما برای سفری در آینده نزدیک به پیونگیانگ دعوت کرد. دفتر رهبر کره شمالی صبح شنبه این دعوت را اقدامی بالقوه پس از بیش از یک دهه برای دیدار رهبران دو کره توصیف کرد. کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی که برای تماشای مسابقات المپیک زمستانی به کره جنوبی سفر کرده، متن دعوت برادرش را در کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی تحویل داده است. سخنگوی رئیس جمهوری کره جنوبی در یک نشست خبری پیشنهاد کرد که دو کره شرایطی را فراهم کنند تا او بتواند دعوت رهبر کره شمالی را بپذیرد. دعوت مون جی این به پیونگیانگ میتواند مقدمه اولین اجلاس سران دو کره پس از پاییز سال 2007 میلادی باشد. در اجلاس 11 سال پیش، روح موهیون، رئیس جمهوری وقت کره جنوبی، با کیم جونگ ایل، رهبر درگذشته کره شمالی، دیدار داشت. در پی ادامه اعتراضهای ایران به برگزار کنندگان المپیک زمستانی کره جنوبی، کمیته برگزاری این مراسم روز جمعه اعلام کرد که به شکل رسمی از ایران عذرخواهی کرده است. به گزارش رویترز این کمیته روز جمعه اعلام کرد که در نامه‌ای به کمیته ملی المپیک ایران از آنچه که سوء تفاهم بر سر اهدای گوشی‌های سامسونگ به ورزشکاران توصیف شده عذرخواهی کرده است. مقام‌های ایرانی روز پنجشنبه اعلام کردند که برگزار کنندگان المپیک زمستانی به دلیل تحریم ایران حاضر نشدند گوشی‌های اهدای سامسونگ را به ورزشکاران تیم ایران بدهند. این خبر با اعتراض شدید دولت ایران روبرو شد و وزارت خارجه ایران سفیر کره جنوبی را احضار کرد. کمی بعد این گوشی‌ها به ورزشکاران ایرانی اهدا شد، اما تیم ایران از پذیرفتن آنها خودداری کرد. روز جمعه نیز دادستان کل کشور با صدور دستوری خواستار احضار نماینده سامسونگ در ایران و پیگیری ماجرا شد. شرکت سامسونگ پیشتر اعلام کرده بود که در این اتفاق نقشی نداشته است. هنوز مقام‌های ایرانی به عذرخواهی برگزار کنندگان المپیک واکنشی نشان ندادند. به گزارش ایلنا، حمید بقایی مدیر اجرایی محمود احمدی نژاد در دولت دهم برای حضور در سومین جلسه رسیدگی به پرونده‌اش صبح شنبه راهی دادگاه تجدید نظر شد. پرداخت پاداش به 16 نفر از اعضای دولت، کمک به دانشگاه بین المللی ایرانیان، سازمان خانه ایرانیان و روزنامه دولتی ایران و تبانی در عقد قرارداد و معاملات 5 شرکت از جمله اتهامات حمید بقایی اعلام شده است. حمید بقایی این اتهامات را رد کرده و آنها را غیرقانونی دانسته است. حضور حمید بقایی در نخستین جلسه دادگاه تجدید نظر در روز 14 بهمن با بیانیه تند محمود احمدی نژاد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شد که در آن به بازداشت شماری از کارگزارانش در دور دوم ریاست جمهوری اعتراض کرد و نوشت دستگاه قضایی به توصیف او به ستون اصلی ظلم علیه ملت تبدیل شده است. در ماه‌های اخیر 8 نفر از فعالان رسانه‌ای حامی محمود احمدی نژاد در شهرهای مختلف بازداشت شدند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه منصوب آیت الله علی خامنه‌ای است. در برخی از محافل سیاسی گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در خصوص برحذر داشتن مقام‌های نظام از بازی کردن نقش اپوزیسیون از جمله به انتقاد او از محمود احمدی نژاد و برخی کارگزاران او تعبیر شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اسرائیل میگوید یک هواپیمای بدون سرنشین ایرانی را سرنگون کرده و در پی آن اقدام به حمله هوایی به مواضعی در سوریه کرد. حمله‌ای که منجر به سرنگونی یک جنگنده اسرائیلی شد. برای اطلاع از آخرین جزئیات این خبر، ایلیا جزائری همکارم اینجا در استودیو رادیو فردا همراه با ماست. ایلیا، آخرین اخبار در این باره چی هست؟ واکنش‌ها چی بوده و جزئیاتش چیه؟
نوشین، ماجرا از اونجا آغاز شده که اول خبر اومده که جنگنده اسرائیلی سرنگون شده توسط پدافند هوایی سوریه. بعد از اون ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که یک هواپیمای بدون سرنشین ایرانی از منطقه در سوریه پرواز کرده و وارد اسرائیل شده. یک هلیکوپتر اسرائیلی مقابله کرده با این هواپیمای بدون سرنشین و اون رو سرنگون کرده. در واکنش تعدادی از جنگنده‌های اسرائیلی بر فرض سوریه به پرواز در اومدن تا بنابر اعلام ارتش اسرائیل اون پایگاه هوایی رو که این هواپیما ازش پرواز کرده متعلق به ایران هست رو هدف قرار بده. این حمله با واکنش پدافند هوایی سوریه روبرو شد که باعث شد یک جنگنده اسرائیلی سرنگون بشه. در خاک اسرائیل البته سقوط کرده و دو خلبانش هم قبل از اینکه به زمین برخورد بکنه افتاد، از هواپیما بیرون پریدن و جان سالم به در بردن. البته تلویزیون سوریه هم در گزارشی که منتشر کرد گفته که چند هواپیمای اسرائیل رو هدف قرار داده، اما در نهایت طبق تصاویری که منتشر شده که جنگنده F-16 اسرائیل بود که سرنگون شد. همه این تحولات باعث شد که اسرائیل به تکاپو بیفته تا پاسخ بده. بعد از اون اعلام کرد که همینطور که در خبرها گفتی 12 هدف در سوریه رو مورد حمله قرار بده که به گفته ارتش اسرائیل این 12 هدف شامل 3 پدافند هوایی و 4 موضع وابسته به نیروهای ایرانی در سوریه هست. خبرنگاران رسانه‌های مختلف که در سوریه حضور دارن میگن فرودگاه نظامی T4 در جنوب دمشق یکی از مواضعی بود که هدف جنگنده‌های اسرائیلی قرار گرفت و حرکت هواپیماهای نظامی در اون به طور کامل متوقف شده. البته بعضی از رسانه‌ها هم میگن که اسرائیل، دولت اسرائیل تصمیم گرفته تا 48 ساعت آینده چند حمله برنامه‌ریزی شده انجام بده.
ایلیا، ایران البته در این باره واکنششون داده و عملاً پرواز پهپادش رو بر فراز اسرائیل تکذیب کرده.
درسته، تلویزیون ایران به نقل از وزارت امور خارجه گفته این خبر کاملا دروغ است و هیچ هواپیمای بدون سرنشین ایرانی بر فراز اسرائیل پرواز نکرده و نقش ایران در سوریه تنها دادن مشورت به ارتش این کشور هست. آقای حسین سلامی، معاون فرمانده سپاه پاسداران، هم گفته اسرائیل همواره دروغ میگه ولی خبرها از سوی دولت سوریه تایید یا تکذیب میشه.
بسیار خب، همکارم ایلیا جزائری بود و آخرین جزئیات مربوط به اخبار حملات اسرائیل و واکنش‌های ایران و سوریه در این زمینه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی، آمارهای دولت جمهوری اسلامی درباره رشد اقتصادی و ایجاد شغل را غیر واقعی توصیف کرده. پیش از این آیت الله خامنه ای نسبت به درست بودن آمارهای اقتصادی دولت حسن روحانی ابراز تردید کرده بود. مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، به تازگی میزان رشد اقتصادی کشور بدون احتساب درآمد نفتی را 6% برآورد کرده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در ابتدای سال جاری دستاوردهای دولتش در مهار تورم، رشد اقتصادی و اشتغال را در مقایسه با سالیان اخیر بی‌نظیر توصیف کرد. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ابتدا درباره اهمیت اظهارات اخیر یحیی رحیم صفوی پرسیده.
سردار رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه از چهره‌های کلیدی حاکمیت است. چهره پرحرفی نیست اما دستیار ویژه رهبری است، گفته میشه همچنان نفوذ بالایی داره. به همین دلیل متهم کردن دولت روحانی به آمارسازی از طرف کسی مثل آقای صفوی و بعد هم ائمه جماعت مسئله چندان ساده ای نیست، مخصوصا اینکه در چند ماه اخیر بعد از اون معامله بزرگ آقای روحانی با رهبری در پشت پرده بر سر ترکیب کابینه، حملات فرماندهان سپاه به دولت به نحو واضحی کاهش یافته بود. نفس زیر سوال بردن آمارهای رسمی دولت البته مسئله تازه ای نیست. خود آقای خامنه ای که چند سال قبل به مخالفان احمدی نژاد حمله میکرد که چرا آمارهای دولت رو زیر سوال میبرید، تا حالا خودش حداقل دو بار در آمارهای دولت آقای روحانی تشکیک کرده. اوائل امسال قبل انتخابات هم موج تبلیغاتی عظیمی در رسانه‌های حکومتی، صدا و سیما، تیربان‌های امه جمعه علیه آمارهای دولت به راه افتاد. منتها از شهریور امسال ما شاهد چنین اتهاماتی نبودیم و به نظر می‌رسه این اعتراضات اخیر هست که باعث شده برخی گسل‌های کهنه دوباره فعال بشه.
چگونه است که آقای مهدوی آزاد دست کم کم اتفاق نمی‌افته بخش‌های مختلف حاکمیت آمار و ارقام اعلام شده رو قبول ندارن و سرش اختلاف نظر دارن، یا اگرم دارن وقتی دولت عوض میشه قبول ندارن؟
مسئله آمار در ایران اساسا همیشه یک چالش بزرگ بوده. مشکل و اختلاف نظر بر سر شاخصهای اقتصادی مثلا نرخ تورم یا نرخ بیکاری فقط نیست. در آستانه هر انتخابات آمارهای وزارت کشور و شورای نگهبان درباره تعداد واجدان حق رأی هم همیشه متفاوت هست. درباره شاخصهایی که باید دقیق باشه مثل درآمد نفتی هم ما آمارهای متفاوتی دریافت میکنیم. دلیل این نابسامانی قبل از اینکه مشکلات تکنیکی یا تعدد نهادهای ناظر باشه مسائل سیاسی است. در واقع در ایران آمار هم مثل مفهومی مثل عدالت، مثل قوه قضاییه، قربانی منازعات حاد سیاسی شده. برخی آمارها مثلا در زمینه زنان خیابانی، روابط جنسی یا قاچاق زنان به دلایل ایدئولوژیک سانسور میشن. برخی آمارها مثل جمعیت واقعی اقوام، اقلیت‌های مذهبی یا جرایم خشن به دلایل امنیتی سانسور میشن. برخی آمار به دلایل سیاسی سانسور میشن. در سایر مسائل که ظاهرا خط قرمزی وجود نداره هم چندین دستگاه موازی از مرکز ملی آمار گرفته تا سازمان بازرسی، مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، وزارت کشور به تهیه آمار می‌پردازند و این وسط هر کس بر اساس منافع خودش یه بخش از این آمار رو علیه رقیبش مورد استفاده قرار میده.
و یه نکته قابل توجه دیگه آقای مهدوی آزاد، چگونه است مقامات جمهوری اسلامی انگار تلاش می‌کنن نقش اپوزیسیون رو بازی کنن؟
یکی از کلیدی‌ترین رویکردهای جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات اخیر هست. البته در تمام 14 گذشته اینطور بوده، اما بعد از اعتراضات ما به وضوح میبینیم که مقامات جمهوری اسلامی سعی کردن با هدف همدردی با معترضین و طبقه محروم در واقع خودشون رو مدعی نشان بدن، حالا که اونها متهم هستند و باید پاسخگو باشند. هدف غیر مستقیم البته تحریف اعتراضات هست. سعی میکنن شعارهای اصلی معترضان علیه رهبری، کلیت نهاد روحانیت رو حذف کنند، بود اقتصادی و معیشتی اعتراضات رو پررنگ کنند، این اعتراضات رو به اعتراضات نان تقلیل بدن. اما هدف دوم این هست که از خودشون سلب مسئولیت کنند. همه در ایران طوری حرف میزنن انگار شخص سومی قرار هست از مریخ بیاد و کاری رو انجام بده.
گفتگوی بکتش خمسپور رو میشنیدید با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
حصر آزمون از مدارس ابتدایی اقدامی مثبت است یا خیر؟
نمیشه دانش کودکان را از طریق تست و امتحان سنجید، بلکه بچه‌هایی که در مدرسه ابتدایی هستن اینها نیاز دارن یک محیطی که حالت محیط خانوادگی داشته باشه، شادی و نشاط در مدرسه باشه.
به نظر میرسه که این اقدام درستیه و گام رو به جلویی هستش، اما اگر بخواد در همین حد بمونه مطمئناً مشکل رو به شکل جدی حل نخواهد کرد و نیازمند تکمیل این اقدام با گام‌های دیگری هست.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه های این هفته همراه شید. شنبه 19:30 از رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم هست، instagram.com/radiofarda. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس رادیو فردا.com. همچنان با ما همراه باشید.